اون منابع اصولی وصل میشه. نه کف وصل میشه چون کفای ریشه هاشه. کفایه ولی این ایرادو داره که زمانهای بعد رو نداره، ولی ریشه های حرفای بعدی ها رو بهت میده. یعنی شما با قبلی ها متصل میشی، ریشه های حرفای بعدی ها هم داره. کتاب درسی باید اون اندیشه هایی رو که تا اون زمان هست هم عرض خودش متصل بکنه، منابع و ریشه های حرفای بعدی ها هم بهت بده. مثلا کتابی که میخواد بشه اصول فقه، باید منابع حرفای کفایه هم یا هر کتاب درسی بالاتر هم بهت بده. میدونی چی میگم؟ کسی که میخواد جا کفایه بیاد باید هم وصلت کنه به قبلی ها، هم پایه حرفای بعدی ها رو بهت بده. هم اون کتاب های ایروانی هم کتاب شیطانی مشکل داره. کسی که فقط اینا رو بخونه فقط با یه مدرسه هاشون هست، البته اون مدرسه رو خوب گفتن، مثلا مولانا اکبر زاده یه مدرسه هم توش نیست، ولی اون یه مدرسه شهید صدر رو خوب گفته. ولی
فقط جوریه
آیه درمانی فقهش، نه فقهش خوبه، ولی به نظر من جا داره که اون قسمت‌های، یعنی اول فقه طرف مثلا طهارت که می‌خونه این مشکل تو شرحنامه هم هست، تازه اولشه، اینجا باید راحت‌تر بنویسن. اون اواخر که میاد خب شما اصول هم یه خود خوندید یاد گرفتید، اون بحث‌های استدلالی توش افزایش پیدا کنه. این همون مشکل شرح لومه اینجا هم هست، مباحث سمت آخر که میره راحت تر میشه به جایی که آخر فنی تر میشه. مثلا شروع کتاب های ایرانی بد نیست، طهارت و صلات برای کسی که پای چهار هنوز اصول فقه نخونده، ولی تداومش به نظر من
روایات رو خیلی
نه استدلالی نیست. اینکه یه شما بگید خب این کارو قبلا تو شرح لومه هم کرده بودن، مرحوم کلانتر و اون نجفی بود در جدی نوشتن، اینا کل روایات رو در آورد. اون کسی که شرح لومه بخونه تو پاورقی اون روایات رو می‌بینه. اون اتفاقی که باید بیفته باید تو خود متن اونجا در حد توان اصولی که طلبه خوندن استنباط این روایات تمرین بشه. اینو چی میگن؟ این باید بیاد چونه. این نه تو کتاب‌های ایرانی هست. شرح لومه از این جهت بهتره. شرح لومه بعضی جا یه بعضی از موارد هست که خبر رو میاره و یه بحث مختصری راجعش می‌کنه که به استاد میدون رو میده. حالا اگه استاد اهلش باشه، حالا زیل این دو خط یه سری بحثای دیگر هم با این بابا تمرین بکنه. اونها هم حتی تو این کتاب دیگه نیست.
تحریر آیه طباطبایی
چطور؟ برای طباطبایی بازنویسی شرحنامه است. اون ضعفایی که تو شرحنامه بوده عمدش اینجا هم هست، قوتا حفظ شده، فقط از نظر عبارت پردازی عبارات آسان تر شد،
راحتش
کرد.
زبان ساده هم شرحنامه.
آره زبان ساده شرحنامه است. مثل معالم و دراسیه و رسائل و دراسیه آیه مشکینیه. آیه مشکینی هم برای درسی اینا رو نوشته، رسائل و دراسیه، معالم و دراسیه، کفایت و دراسیه، همینا رو به زبان ساده گفته. یا این اخیره هم دوباره یا آقای نوشت یا آقای اسفانی اسمش چیه؟ کفایت و دراسیه نوشته. این هم باز همینطور، ولی اینا ساده تر میکنه، ولی تغییر اساسی حساب نمیشه. یعنی اون چیزی که نیاز هست تامین نمیشه. ببینید نیازی که هست باید یه سری بحثا که الان نیاز امروز طلبه است، مثل بحث عرف، مثل مصلحت تو فقه ولایت فقیه، اینا باید بیاد تو متون درسی چون نیاز امروز شماست، و به شکل علمی هم بیاد، نه به شکل عرفی یا مثلا چیزایی که برای غیر متخصصان بنویسی. ببینید چی میگم؟ بسیار عالی. این اتفاقات اینا نمیفته چون اینا همونو دوباره باز نمیشه. ولی خب این تلاش ها خوبه، قابل تحمله، این تو مسیره دیگه، این مسیر باید بره تا باید به اونی که لازمه در نهایت برسیم، بشه که نفرات بعدی کارهای قبلی ها رو ببینن، ضعف ها و قوت ها اینا رو ببینن، بعد سعی کنن اون قوت ها رو تکرار کنن. درود مثلا یعنی بشیر نجفی اگر معالم و دراسی های مشکلی رو دیده بود و بعد ایرادایی که به معالم و دراسی بود که باعث شد درسی نشه اینم دیده بود، اینجوری نمیده بود که دوباره خیلی از اون داره تکرار میشه. من تقریبا مطمئنم معالم و دراسی های مشکلی رو نایده دیده، مثلا یه سی کتاب دیگر دیده ولی اینو نایده. خب یه صلوات رو فرستم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. این
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما
در تبیین قواعد بود. من دیگه یادم رفت شماره قواعد یکی تو بگم بهتون، ولی 30 تا قاعده است که ما تمام این 30 قاعده را در حد معرفی مبانی معروف و مبانی مختار در همین حد رفتیم مثل بحثای قبل خواهیم بود. البته هر کدوم اینا جای تعمیق داره، ما سب تیتراش رو بهتون میگیم. خب اون تعمیقا دیگه نمیشه سی جلسه این تعمیقا رو انجام کنه، توی بحثا دیگه هم تا اینجا مبانی مرور شده.
یکی خود حقیقت علم رجال و علم فهرس و علم حواجر و نحوه نیازمندی به اینها برای خودش واسه مقدمه بکنه.
یکی از بحث‌های مهم مبنای رجوع به علم رجال که مبانی رو نام بردیم و اتفاق‌ها رو بحث بعد توصیفات عن حسن و حسن و ده به هر کس کتب رجالی که الان موجودن یا وقت مبنای دیگری که باید اتخاذ هم نامی شد
مرسلات صدوق در من لا یحضره فقیه
و بعد راه های تشخیص توصیف خاص و سرد های مختلفی در مکاتب رجالی بوده، رجال خراسان، مکتب خراسان، مکتب کوفه، مکتب بغداد، از به اقتصاد بعد اصحاب الاجماع، بعد مشایخ صغار، مبنایی که الان شروع میکنید
راویان احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری،
محدث نوری در خاتمه مستدرک گفته است
که هر کسی احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قومی از او نقل روایت بکنه معلوم میشه او ثقه است. شبیه اون حرفی که مشاهده ثقات رو گفتی
در شهید سر در ما پذیرفتیم تولد شهید سر امام فقط تو ابن روی شده بودیم شهید تو عرصه شبیه اون رو اینجا گفته این در مورد افرادی گفته که امروز میخوام داره یکی یکی ترجمه‌شون بگیم. یکی احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قومی،
احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قومی از فقهاییست
که اجماع وجود دارد در فقاهت و وساقت وی. این خیلی هست که نجاشی ازش تعبیر می‌کنه فقیه غیر مدافع، فقیه که هیچ کس اونو دفع نکرد. حتی اونایی که باش دعواشون شد مثل خالد برقی و اینا میگفتن این آدم تندیست، نمیگفتن این بی تقوا ثقه نیست یا فقیه نیست. دقت میکنید یکی از نقضایی که اونجا با آقای خوینا یادونه گفتن، گفتم اگر بنا به شمارش باشه افرادی وجود دارن که اجماع بر وساقتشون است اسمشون اینجا نیست. آقای تبریزی جواب گفت اگر رو لهو به فقه نبودن، بعد دوباره نقل کردیم تو بعضی اصلا اگر رو لهو به فقه هم بودن باز اسمشون نیست. یکی از اونا مثلا علی بن مرحوم مصادره، یکیشون همین احمد بن محمد بن عیسی اشعری قومی که نجاشی میگه فقیه غیر مدافع، یعنی احدی
در فقاهت وی و در وساقت وی تشکیک نکرد. یعنی اینقدر مهم. خب احمد بن محمد عیسی اشعری در حقیقت اصالتا مال اشعریین قومه. بعد از این که زک اینا رو که قبلا بهتون گفتم که زک قوم شعر شد و زکریا ابن آدم اومد و بعد می‌خواست برگرد و امام رضا گفت بمون اونجا و تو امان اهل قوم هستی، درسته؟ بعد از زکریا ابن آدم برادرش اسحاق ابن آدم که اونم تو شیخان دفن او فقیه قوم شد که شاگرد زکریا ابن آدم بود. بعد از اون پسرش آدم ابن اسحاق فقیه قوم شد که اونم تو شیخان دفنه. الان همین شیخ هم یه تیکه که هست قبر اینا هست، اونتا دیگه اینا چیز نداره، ساختمون اینا بالاش نیست، نه آدم ابن اسحاق نه اسحاق ابن آدم، ولی قبر هنوز هست. بعد بعد از این آدم ابن اسحاق احمد ابن محمد ابن عیسی زعیم قوم شد که این دیگه از اشعری ها بود. تا اینجا اشعری ها فقیه قوم نشده بودن، زعیم قوم نشده بودن، درسته؟ همون خانواده بودن دیگه، زکریا ابن آدم، بعد برادرش، بعد پسر برادرش، اینا اومدن. ولی بعد از اونا اولین که دیگه از اشعری های قومی اومد و زعیم قوم شد این بود دیگه. در دوران عیسا زرتشتی هم جمع شده بودن، اصل قوم زرتشتی بودن دیگه، روستایی که بود تو جریان هم گفتم از هنوی، درسته؟ ولی اونا هم دیگه شیعه شده بودن و همینسته شد بزرگ قومی ها. حالا بگذاریم، این راجب شخصش بود که گفتم فقیه غیر مدافع است و عظمتش و اینها رو همه قبول داشتن و فقاهتش رو. چرا محدث نوری گفته این از غیر ثقه نقل نمی کنه؟ دو تا دلیل داره، جفت دلیلاش هم از نجاشیه.
نه بی واسطه بی واسطه
خب دلیل چیه؟ یکی دقت بالایی است که احمد ابن اینه اصل حرفش اینه، خب بگه احمد اشعری قومی دقت بالایی داشته، از هر کسی نقل روایت نمی کرده. ببینید احمد ابن اشعری قومی میره پیش حسن ابن محبوب، حسن محبوب متوفا 225، از کل روایات و کتبش رو ازش اجازه دید. خب بعدم که میخواست نقل بکنه اون روایی که حسن ابن محبوب از ابو حمزه سمانی داشته نقل میکرد، یه مقدار جورتر دیگه اصلا از حسن ابن محبوب نقل نمیکرد. شاگردان میگن خب حسن محبوب سراد رو که شما درسش رفتی از کل روایاتش و کتبش اجازه گرفتی، پیشش رفتی اجازه گرفتی، چرا ازش نقل نمی‌کنی؟ میگه چون من متوجه شدم که این از ابو حمزه سمانی نقل حدیث می‌کنه. ابو حمزه سمانی متولد متوفای 150، حسن ابن محبوب متوفای 225. وقتی که حسن ابن محبوب فوت کرد ربعه دیدن در اونجا نوشته بود 75 سالش بود. اگر 75 سالش بوده این کی به دنیا آمده؟
موقعی که ابو حمزه سمانی فوت کرده. پس این نمیتونسته مستقیما از ابو حمزه سمانی حدیث کنه، و چون برای من حدیث کرده از ابو حمزه سمانی، روی حساب من دیگه به روایت او اعتماد نمی کنم و از اون نقل حدیث نمی. دقت رو میبینید، پیش این نفر رفته اجازه روایت از تمام کتب و روایت گرفته، خود این چقدر وقت میبره؟ بری کتب تک تک بخوانی، درسته آقا جان؟ بخوانی یا او بخواند تو گوش بدی، یا بعضی که هر دو بار انجام بده، هم این میخوان هم او، یه بار این میخون یه بار اون، بعد اینا همه رو انجام بدی. بعد چون او دیدی از ابو حمزه سمانی نقل حدیث کرد، اول فکر میکنی خب کرده دیگه طور نیست، بعدن که فوت کرد در رقعه دی نوشته 75 سال 225 فوت کرده، گفتی پس سال تولدش کی بوده؟ 150. اون مرویان انه با واسطه او که فقط هم که از ابو حمزه نمی کرده که از اون بعضی روایات رو نقل کرده، فوتش 150، پس این نمیتونست از اون حدیث بگیره، پس یا وجاده بوده یا بینش افتاده بوده و راوی واسطه رو برای من نقل نکرده، لذا من دیگه روایات او را نقل بگیم نمیتونست. روضه که مثلا مثل مجلس چیز نیا این 75 سالشون برای من میگن دیگه، میگن در سن فلان فوت بوده، این قبلا نمیرسه چند سالشون، وقتی که فوت میکنه میگن 75 سال فوت کرد، این میگه خب 225 75 سال فوت کرد و تعدادش میشه 150، از اون بر ابو حمزه سمانی 150 فوت کرده،
از این نمیتونست از اون بگیره، چرا از اون برای من نقل روایت کرده؟ و چون از اون برای نقل روایت کرده اصلا یه روایت هست محمود نبوده. روشنه این؟ اینو نجاشی نقل کرده.
حالا یه چیزی بگم، خدا همه این بزرگان را بیامرزد،
ولی به نظر ما اشتباه کرده. این ابو حمزه استمالی 95 سال عمر کرده، نه 75 سال. منتها مشکل اینه خط کوفی نقطه نداشته، این خط
حسن بن
محبوب، حسن محبوب بعد با خمسون و تهمون مثل هم بوده. بعد این سبعون خونده
75 فکر کرده، فوت 225 بوده، گفته پس تولده 150 میشه.
150 که بشه خب 150 خود ابو حمزه استمالیه، پس چیه نقل حدیث کرده؟ حالا که وقتی 95 باشه تولدش میشه 130، پس وقتی 150 که ابو حمزه فوت میکرده این چند سالش بوده؟
20 سالش بوده، درسته؟ و طول این 20 سال خب میتونست 20 سالگی از اون نقل روایت بکنه. آره 10 سال باشه، حالا مگه چقدره؟
همون تو 18 سالگی رفته باشه و خدمت شما هر سال اجازه گرفته باشه، نه به سال نمیگشت اینا، چون اجازه روایت بوده. اون کتابایی که از اون داشته یه بار اینا میخوندن، یه بار اون میخونده، شیخ اجازه بوده دیگه در همین. نه اینکه یعنی برن کلن درس یاد بگیرن.
کجا 95 از کجا داره بود میشونه؟ کجا میدونی؟
از این که گفتن مراهق بوده. ببین رواتی که بعضی از رواتی که عمر اینها از 100 تجاوز میکرده یا مراهق به 100 بودن، نزدیک به 100 بودن، اسم اینا رو راویان طویل العمر مینویسن. عکسش هم هست، اونایی که جوان مرگ هم بوشن دقت میکنید اسم اونا هم مینویسن. سرش هم اینه، چون عمر مفید راوی تقریبا 40 سال راوی معمولی، چون قبلش در 15 سال اول که بچه‌ست 15-16 سال اول رو حافظش نمیشه حساب کرد ضبطش، از اون برم سنش میزنه بالا دوباره نمیشه حساب. اما راویانی هستن که تو غیر راویان هم هستن عمر طولانی تری میکنن، تا آخرم حافظه دارن. شاه بهجت 90 خورده سنش بود درس خارج میگفت، من خودم از گذر خان داشتم رد میشدم، بعد درس رو شدن این توی تلویزیون مدار بسته بود، از تو حیات نشون دادم، از بیرون دیدم گفتم این الان تو 95 سالگی الان داره درس خارج میگه باشه، فرداش پست کرده شکلی کرده. این یک روز قبل از پستش که قریب 100 سال بود
ضبط
داشت، حافظه داشت. اینجور افراد رو تو کتب طبقات و اینها اسماشون رو میارن برای اینکه تو تشخیص مرسله ها انسان خطا بدو نکنه.
درستی زیاد نیاز آره، درستشون معلوم زیادشون نمیره.
آه یادم درس خارج اگه یادشونه چی درس میده دیگه؟ درس خارج که مثلا اصول فقه یا معالم نیست که ملکه باشه، اون درس خارج اقوال میخواد بگه، نقل قول میخواد بکنه. درسته اون حافظه جوانی رو دیگه نداره. های تبریزی که از این نواران میگه ما دیگه پیر شدیم خیلی نمیتونیم کارل میکنیم، یکی میپرسه چند ساعت کار میکنیم، میگه 8 ساعت. یعنی میگه پیر شدیم دیگه نمیتونیم خیلی کارل میکنیم، ولی یکی میگه چند ساعت کار میکنیم، میگه 8 ساعت. 8 ساعت رو یعنی زهر میگه مثلا جمعیش 12 ساعت کار میکنه داشته 8 ساعت. این اون قدرت جوانی نداره، ولی ضبطی که ما برای روایت میخوایم هنوز داره. حالا اگه اینجا هم این بوده، چون اسم ابا حمزه استمالی هم جز مراهقین اومده، این نزدیک به 100 سال، عدد 95 رو نگفتن، ما حدس می‌زنیم این عدد احتمال 95 بوده که هم مراهقه، همین که با اون نگاره‌ای که چیز دیده جور در میاد، منتها این 75 بوده. حالا اینش مهم نیست، مهم دقت احمد بن عیساست که کسی رو که دیده از یه نفر نقل کرده که بعداً رو حساب حالا برداشت داشته فکر کرده این نمیتونسته از اون مستقیم نقل کنه، اصلا دیگه کلن احتیاط کرده روایات او را نقل نکرده.
همه روایاتش مگه لزوما از ابو حمزه است؟
نه دیگه تشکیک کرده
حسابتش
یا وجادهی بوده نقل میکرده یا راوی رو مینداخته، مثلا مرسل رو به اسم مسند برای من
نشون داد. آره در زمان خود ایشون هم مثلا معروف بودن، مشهوری ها.
بله
ایشون خیلی عادی این آدم قبول دارم به ضعفش، به دقتش، به تقواش که مثلا
باشه، ولی برای این بحث ببین آقا جان، آقا کجا میره جاده خاکی میره جان؟ بحث رو وساقت اصل محبوب نیست. بحث رو اینه که احمد بن محمد بن عیسی چقدر دقیق بوده در اینکه از کی روایت نقل کنه، که وقتی چنین جریانی پیش میاد دقت میکنی دیگه نقل روایت نمیکنه. یا نجاش، اینو فهمیدید؟ یه نمونه. مراهب قهر، کسانی که نزدیک به یه دم عمر کردن. نزدیک به بلوغ هم میگن مراهب. وقتی نزدیک به یه دوره باشه میگن مراهب. نزدیک به بلوغ هم میگن مراهب. وقتی نزدیک به یه قرن زندگی کردن میگن مراهب. ظاهر حالا حسن محبوب چه تفضیل ظاهر حال طرف سنش 75 شده. قیافه آدم که نمیشه حجت که. خب بگذاریم این یک، فقط قضیه حسن بن محبوب هم نیست. احمد بن محمد بن عیسی نجاشی نقل کرده از رجال ابن نوح که ابن نو احمد بن موسی رو دیده بود. نجاشی نقل کرده از رجال ابن نو که ابن نو گفته که از احمد بن محمد بن عیسی سوال کردن که شما پیش عبدالله ابن مغیره و حسن ابن خرزاد، حالا ابن مغیره مهمتره، پیش اینا رفتی و از تمام روایات و کتب اینها اجازه گرفتی، چرا از عبدالله ابن مغیره برای ما نقل حدیث بگو نمی کنید؟ دیگه بله من رفتم اجازه هم گرفتم، ولی چون اطمینان به وثاقت عبدالله ابن مغیره ندارم ازش نقل حدیث بگو نمی کنید. اینم نجاشی نقل کرده این جریان. اینم یک کشی هم نقل کرده از نصر ابن سبا. خب یه صلوات یک رسی ببین آقا جم بحث این محسس نوری گفت احمد بن محمد بن عیسی از هر که نقل کرد سر است. اینو از کجا به دست آورد؟ ما جمله‌ای نداشتیم که لایر بیان سرکه. گفت که من وقتی این اطلاعات را راجع به احمد بن محمد بن عیسی خواندم، درسته؟ این که مثلا در مورد حسن بن محمود وقتی این جریان پیش اومد و فکر در 75 سالش بوده و از با واسطه نقل کردن راوی با واسطه را به نقل میکرده بدون اون که واسطه را ذکر کنه دیگه ازش نقل روایت نکرد. وقتی از عبدالله بن مغیره خدمت شما اصلا تمام روایات رو اجازه گرفته بود ولی چون اطمینان به وثاقت نداشت نقل نکرد، پس معلوم میشه که این احمد بن محمد بن عیسی تا کسی رو سر نمیدانسته ازش نقل حدیث نمیکرده. پس اگر احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی از کسی نقل حدیث کرد، معلوم میشه اون چی بوده؟ ثقه بوده. این استدلال کی بود؟ محدث نوری. معلومه؟ تو فهم استدلال محدث نوری، تو فهمش اگر ایرادی هست بگید.
این رابطه عبدالله مغایده گفته بوده که چون سقه بودنش
استدلال یوتیوب نه سقه بودنش به همین خاطر چیزم میگه دیگه، میگه که چی اسمش محدث نوری هم میگه از هر کی نقل کرد معلوم میشه او ثقه بوده. ابن خرزاد، حسن ابن خرزاد، خرزاد به از اونم بهش گفتن تو چرا نقل روایت نمی کنی؟ گفته همین حرف رو زنی دیگه، گفته چون اطمینان ندارم. کشی از نصر ابن سبا نقل کرد، کشی از رجال نصر ابن سبا نقل کرده که نصر ابن سبا که هم در نقل نویسا بوده.
حالا شوها کرده اینجوری؟
آره گفته اینجوری.
خود محدث نوری تجمیع قرآنیه؟
آقا جان تجمیع قرائنی لا اله الا الله امروز چی میگه آقای تجمیع قرائن یا اطمینان میشه یا زن اونایی که اطمینان رو قبول کنن از این استفاده میکنن اونا هم که انصداری باشن زندش رو قبول میکنن از ما یه مبنای اون تجمیع قرائن نداریم بعد هم مبانی انحصاری که نیست در پنج تا مبنا بود تو رجوع المرجع ممکنه شما دو تاشو بپذیرید
من خواستم بگم با این قرار
سه تاشو
به اطمینان رسید
آره دو اچ بود مالش رو در انسانی نیست
این که این احمد قامسا چه دوره این جوری عمل میکردین هم مشخصه مثلا نفران سواده ده ولی از کدوم موقعش که اینطوری اینقدر صرف و سختی بوده
یعنی چی؟
یعنی مثلا بخواه شاید ده سال آخر هم باشید جوری صرف و سختی
بوده دلیله که این مال آخر ها بوده مال اول ها نه فعلا اینه که محدثونی گفته کشی از رجال نصر ابن سبا نقل کرده که نصر ابن سبا که اینا هم دوره بوده گفته نجاشی از امن موسیقی پرسیدم که از امن موسیقی چون نقل نمی کنی خب به خاطر که اطمینان به وسادش نداره بحث دور زمانی نیست مشابه همین هم راجع به اصلی دارم
بازم همه اینو قرینه و اشکال میشه کردن
نه اول فهمش خب تو فهم حرفاشون معلومه حالا شما بخواید راجع به این کلام محدث نوری نظر بدید چی میگید؟
همه اینا موجب اطمینان نمیشه یعنی نمیشه اصلا فحص نکردیم ولی که فحص کنیم در روات که این آقا ازش نقل کرده از مجموع آقایی که ازش نقل کرده ممکنه به آدمایی بخوریم که از نظر ما ضعیفه ولی این تعداد بالا بره نتیجه میگیریم که اون نظر اجتهادی خودشون مثلا اونجا گفته و این مجموع قرآن اطمینان آور
دیگه
اینکه ایشون
دوی
موارد خیلی دقیق بوده شاید
دلیل
نشه که همه موارد حتی
این زکاتو
تو
نمیده یعنی اون موارد
خصوصیت داشته
شاهده که
موارد
حساسی داره آره دیگه یه چیزی باید دلیل داری که
همون اختلافی که با محمد ابن خالد داشته دیگه
نه با ما خواهد سر این قضیه دعوا کرد خب اما دلیل میشه تو جای دیگه حساسی هم داشته شما یه نمونه بیارید که مشابه همین قضیه توی بحث دیگه هم بوده ولی اونجا این کار نکرده
خب شما میشه اثبات کسی روایت حسن ابن محبوب چون از ایشون نقل نکرده دیگه مربوط به این موضوعات
احتمالاتی که دارید میدید خوبه و این نشوندهنده استعداتون هست منتها هیچ کنون تونید اثبات کنید که این نشوندهنده ضعف اطلاعاتتون هست ولی تو همینا رو ما الان میخوایم بگید ببینید یکی از حرفای ما همینه که آقا به احتمال داد میشوند شما میگید که نصر ابن کشی از نصر سنا نقل کرده درست همه که نصر ابن سبا گفته من از این پرسیدم چرا از ابن مغیره نقل نمی کنی گفت چون اطمینان به وثاقتش نداره ما نمیگیم نصر ابن سبا دروغ گفته نه ولی که همین احمد ابن عبد عیسی از همین عبدالله ابن مغیره هم حدیث داره همین احمد ابن عبد عیسی از همین عبدالله ابن مغیره هم حدیث داره معلوم میشه که این در یه دوره ای از زندگیش از عبدالله ابن مغیره نقل حدیث نمی کرده و طبیعتا در اون دوره به نصر ابن سبا گفته که بگید من اطمینان ندارم ولی در دوره های دیگری نقل می کرده چون روایت ابن مغیره از عبدالله ابن مغیره نقل شده خدمت شما شد در تهذیب المقال 10 تا روایت هم داره با کامپیوتر راحت تر از پیدا کرده کتاب 10 تا روایت مجموعا هست که احمد ابن محمد ایسا 10 روایت از عبدالله ابن مغیره نقل کرده که به دست ما رسیده تازه شاید بیش از این آمده 10 تا شرم تو دست ماست پس این معلوم میشه این مسئله ده به کلی در کل زندگیش نبوده در دوره از زندگیش این کارو کرده بعد الان روایتی که ما از احمد محمد ایسا داریم چه میدونیم مال کدوم دوره زندگیش بوده شمای محدث نوری میخواد بگید احمد ابن محمد ابن عیسا از هر کی نقل کرد اون صحیح است اینو بگید ما میگید این سخت گیری که شما میگید که اینا گفتن مال همه دوره های زندگی این جناب نبوده چون همینی که شما الان نقل کردید
از کشی و کشی از نصر بن سبا راجع به عبدالله بن مغیره 10 تا حدیث از عبدالله بن مغیره عمر بن شعشعی نقل کرده که هم دست ما هم هست. پس معلوم میشه یه دوره از این نقل نمی کرده و سال نصر بن سبا مال اون دوره است. درست شد؟ حالا این که در یه دوره احمد محمد بن شعشعی قومی خدمت شما عرض شد که مثلا سختگیر بوده خیلی در رجال، حالا به دلایلی، این دلیل نمی شود که ما که الان نمی دونیم این روایت مال کدوم دوره است، هر روایت می دونیم این مروی یا نه هشکیه اشکال اول فهمیدی؟ پس اون احتمالی که آقادان ما همون رو گفتیم و تا شاهد و تایید آوردیم و دقیقا مورد شاهد و تاییدمون همین نقل از عبدالله بن مغیره بود که نصر بن صباح گفته بود. این یک، البته احتمال داره، ولی این احتمال هم داره که نه در یه دوره این سختی رو انجام ده، در همه دوره ها نبوده، هر کدوم اینا اثبات میخواد و چون اصل اولی عدمه بگو حجیت ظهوری هم تو هیچ کم نداره که بگیم این حتما مال قبل بوده بعد قرینه پیدا کرده عمل کرده، یا مثلا اوائل عمل میکرده بعد اواخر عمر دقیق شده بوده و سخت گیر شده بوده، چون هر دو ممکنه و ما هم نمیتونیم ایش کنم اثبات کنیم.
وجود هم سخت گیری یعنی بر فرض اثبات سخت گیری و همه قرآنی که رفقا میگن بازم دلالت نمی کنی که ایشون اصلا از ضعفا نقل نمی کنی.
حالا تا عجله نکن ای حرفا ببین اینی که داریم میگیم حل بشه بعد حرف. یکی از شواهد دیگری که
این اصلا میشه زیر اولی هم بگی جدا میشه بگی، یکی از شواهد دیگری که محدث نوری می آورده در این که این از هر کسی نقل میکنه اخراج ضعفا بود. ایشون تو کتابش احمد ابن محمد خالد، این غلط ها محمد ابن خالد، این الان درسته، جناب احمد ابن محمد اشعری تو چاپ درست کرده اونجا نکرده دلیل دو بود چون که اخراج شده
تو کلیات مدرسال هم اشتباه
این پدر رو اخراج کرده،
پدر رو اخراج کرده، گفتن این انقدر سختگیر بوده که سه نفر رو، یعنی دو نفر رو که اخراج کرد یکی رو راه نداد. محمد ابن خالد برقی که از کوفه مهاجرت کرده بود اومد قم، بعد روایت ضعیف که نقل کرد بعد از قم بیرونش کرد. ابو سمینه که کذاب هم هست البته، این هم از کوفه اومد قم روایت نقل کرد از قم بیرونش کرد، نه تنها خودش نقل نگرد که اصلا نداشت اینجا نقل حدیثش بشه. سهل بن زیاد که از ری میخواست بیاد قم راش نداد، نداشت بیاد زیارت رو میکنی میبرد حق موندن داره. خب این آدم سه نفر از روایت رو، ابو سمینه را که تو ابو سمینه خوب کار کرد، ابو سمینه کذاب بود، محمد ابن خالد را و سهل ابن زیاد رو باشون برخورد کرد به خاطر اینکه اینا از ضعاف نقل میکردن، این هم دو قرار بودی یاد رفت بگرد. پس قرار حالا اینو میشه دو دلیل گفت، میشه تو یه دلیل. پس خلاصه محدث نوری چند تا قرینه ها بود، یکی برخورد احمد ابن محمد عیسی با حسن ابن محبوب بعد از اینکه فکر میکرد در 75 سالگی فوت کرده، درسته؟ دو نقل کشی از نصر بن سبا که احمد بن محمد بن عیسی وقتی اش پرسیدن چرا از عبدالله بن مغیره وصل به خرزاد نقل نمی کنی، گفت به خاطر اینکه اطمینان به رسالتشون ندارن، ما اینکه جمعی روایات و کتبشون اجازه گرفته. و سه این بحث خارج اخراج کردن ابو سمینه و محمد بن خالد از قم و راه ندادن سهل ابن زیاد به قوم، اینها را هم شاکار بید. اینو من یه را تو بگیم راجع به اینا این نکته رو باید بگیم، این که شما با یه نفر برخورد میکنی معنا و مفهومش این نیست که حتی یه روایت ضعیف هم بود بگیم برخورد میکنی. نسبت به محمد ابن خالد و ابو سمینه و سهل ابن زیاد اینا معتقد بودن که اینا روایات ضعاف زیاد نقل میکنن، کثرت نقل میکنن. حالا اینکه یک کسی با کسی که کثرت نقل از ضعفا داره برخورد میکنه و اون رو بیرون میکنه دلیل نمیشه که اگر یه کسی از هر کی نقل کرد او حتما چیه؟ ثقه است. اینو چی میگن؟ شما با بعضی از آدم ها که به نظر خودت خلاف سنگینن مراوده نمی کنی و دیگران را از مراوده با اونا باز می دارید. معناش این نیست که تمام رفیقای شما علیه السلام. اینو چی میگن؟ این که شما یه کسی رو که به نظر خودت خلاف سنگینه طرد میکنی و دیگران رو هم از اون میخوای که از اون فاصله بگیرن تا اونجایی که زورت میرسه، معناش این نیست که حالا هر کی کنار شما بود علیه السلام، نه، خلاف سنگی به نظر شما کسرت رعایت از ضعفا به نظر شما نداره. خلاصه؟ نه تعداد اینو چقدر نقل از این نه الان میخوام ببینیم احمد ابن مهندس ها چه کار میگرد. من هم بحث اون سالی نیست، ما میخوام ببینیم احمد ابن مهندس ها آیا دعوش این بوده که از غیر ثقه نقل روایت بگید نکند، این بوده یا نه. ما داریم این شواهد رو که محدث نوری برای این مدعا آورده هر جای میکنیم، میگیم این که این که احمد ابن مهندس ها افرادی رو که به نظر زیاد از ضعف ها نقل میکردن باشون برخورد کرد بیرون کرد، در این نمیشه که از هر کسی نقل روایت کرد حتما سهره باشن. این چی میگن؟ این هم نشد؟
شما جا میفهم اولش هم تمومیست که محدثه بودی حرکش اینه که میگه اگه از کسی نقل کرد سهرت که خواستی که روایت درسته یا نه، خواستی که اون شخص بود
شخص.
حالا اگه ما اومدیم گفتیم که اگه اون فقط کسایی که کسی رو روایت ضعیف بودن رو کنار گذاشته، حالا اگه یه نفری هم روایتی ضعیف بوده اون رو کنار نذاشته، شما این
دلالتی نداره. ما همین رو میدیم، ما همین داریم میدیم. اگر کسی رو کنار گذاشت یاد داره که اگر هر کی رو نقل کرد اون رو. و جالب هم اینه که در مورد این سه نفر راجب محمد ابن خالد در اواخر عمر احمد بن محمد عیسی پشیمان شد و به برقرود رفت و در مجلس تشییع شرکت کرد و با خانوادهش دیدار کرد، ولو این به قول معروف اون ناراحتی قلبی احمد را برطرف نکرد و باعث مسائل بعدی هم شد، ولی به هر حال خودش پشیمان شد. تو ابو سمینه خوب کار کرد، چون ابو سمینه کذاب بود و تشخیصش درست بود، نداشت پاشت و گنباز شد. راجب سهل ابن زیاد هم که دعواست اختلاف هست، اگر بگید این هم کذاب بود خوب کاری کرد، اگر نبود بد کاری کرد. علیه توی این صدای یکیش هم بعدن خودش برگشت حتی در تشییع جنازه احمد ابن محمد عیسی سر برهنه شد. اون موقع وقتی میخواستم بگم ما خیلی مثلا کفش رو در میارم، وقتی میخوام بگم خیلی مثلا ما ناراحتی، وقتی که میخواستن خیلی ناراحتی رو نشون بدن عمامه رو از سر بر میداشتن. الان هم بعد از منبری ها دیدم مثلا میگن آقای بار عمامه رو از سر بر میداشتن. این در تشییع جنازه محمد ابن خالد که شرکت کرد عمامه رو از سر برداشت. همین احمد ابن عیسی حافیان که الان هم حافیان هست سر برهنه رو دارم میگم چرا هم سوال اینم راجبی. اما یه نکته آخر تیر خلاصت بزنیم. پس تا اینجا چه کار کردیم؟ تا اینجا شواهدی رو که محدث نوری داشت آوردیم، بعد این شواهد را بگید جواب دادیم، گفتیم اینا برای اثبات این که از هر کی نقل کرده ثقه است کافی نیست. توی قضیه حسن معقوف که اصلا اشتباه کرد، 75 نبود و 95 بود. توی این عبدالله ابن مغیره هم که خودش 10 تا روایت همین الان داریم که از عبدالله ابن مغیره نقل کرده. توی قضیه محمد خادم که خودش پشیمان شد. قضیه سهل هم که اختلافی است مواردش. علاوه که اینا نشون نمیده در کل طول عمرش بگید این رویه بوده، ممکنه در دوره های از زندگیش اینطور بوده، سختی بوده، در دوره های هم اینطور نبوده. و بعدم این که با اینا برخورد میکرد، چون اینا رو کسرت نقل براشون قائل بود، کسرت روایت از ضعفا قائل بود. اما در مورد جایی که تعداد نقل از ضعفا کم باشه، آیا او را هم نقل نخواهد کرد؟ به چنان راوی هم نقل نخواهد کرد، این ثابت نمیشه. آخرین تیر خلاص را هم بزنیم، و اون این که احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قومی از علی ابن حدید اسماعیل ابن سعد و بکر ابن صالح روایت داره متعدد. علی ابن حدید، اسماعیل ابن صالح، اسماعیل ابن سعد و بکر ابن صالح، و این سه تا مسلماً ضعیف بود. البته ما این رو دلیل نمیدانیم چون تخصیص رو در این عمومات قائلیم، اما این نکته رو میخواییم بگیم که به احتمال قوی احمد مایسا اشعری، همون که رایج هم این بوده و صدوق هم از قومیگین این رو نقل میکنه، اینها به دنبال وثاقت روایت بودن اصلا نه راوی. وقتی که روایتی رو از قرائنی اعتبارش رو پیدا میکردند نقل میکردند، ولی راوی علی ابن حدید باشه، درست؟ و اگر از قرائنی روایت براشون اعتبارش عدمش احراز میشد کنار میذاشتن. مثلا و لذا بعید نیست که اون عبدالله ابن مغیره ولو به خود عبدالله ابن مغیره اعتماد نداشته، ولی تو 10 تا روایت که به خبر اعتماد داشته خبر را نقل کرده. اینو که بگیم دیگه بالکل ریشه حرف مرحوم محدث خراب میشه. محدث میخواست از این رویه در بیاره که لا یروی الا عن ثقه، حتما با این حرف این دیگه خراب شد. یعنی او هم مثل سایر قومی، مثل بقیه اونهایی که بود در محصول قوم زیاد دامدن، بحث اطمینان به خبر رو دنبال میکرده. حالا البته جز فقها ها بوده، فقهانش رو همه قبول دارن، وساقانش رو همه قبول دارن، غیر مدافع، ولی برحال اطمینان به صدور یه امر اجتهادیه، درسته؟ این که او به صدور این خبر اعتماد بکنه معناش نیست که اون راوی رو که ازش نقل میکنه ثقه میدونه. این که ابن مغیره این رو که به نصر ابن صباح میگه که من نصر صباح نقل کرده که گفت من از ابن مغیره اعتماد ندارم و در این حال 10 تا روایت از ابن مغیره حداقل 10 تا کتاب ما هست، درسته؟ این نشون میده که ایشون همون موسیق و صدوری بوده یا تو دوره های مختلف زندگیش فرق میکرده. در هر دو صورت این که از هر کی نقل کرد اون منقولان ان ثقه باشه این ثابت نمیشه. مشایخ الثقات تعبیر شیخ این بود لا یرمون ولا یرسلون الا ان ثقه، این تعبیر معلوم بود رو راوی دید لا یرهون ولا یرسلون الا ان ثقه. اما توی احمد بن عیسا شما چنین تعبیری نداشتی، شما محدث نوری از اون قرائن می‌خواستی استخراج کنی، اطمینان پیدا کنی که از هر کی نقل کرد ثقه متشکل. تو اصحاب الاجماع محدث نوری البته وثاقت همه راویان بود، ولی با اون توضیحی که از تصحیح قدمای دادیم اونجا ما زیر بار نرفتیم. پس مشاهد سال اگه قبول کردیم چون تعبیر لایر بی قدر رو سال ناهن سقه بود، این تعبیر بود.
حسن ابن محبوب
این
که اشتباه کرده
لفظی
اون بحث نداره، زمینی که تو یک مورد هم بوده فقط در مورد بعضی از زنی دیگه
هر با همزه بوده
نه تصدیر دیگه نمیتونی
تعداد روادش کثیره، راویش یه نفره، روایتش که زیاده.
در روایت زیاده یعنی همون یک مورد رو که دیده
روایت زیاد داره از ابو حمزه.
من علیش احتمال در مورد ابو حمزه مثلا بالاخره یه نکته خاصی هست یا روایت مختلف که نبوده در مورد ابو حمزه، این سختی بوده دیگه، ولی در مورد ابو حمزه احتمال میدن
ما نمیگیم سختی نبوده، قومیین همه سختی بودن، البته احمد مایسا هم سختگیر بود. اصلا قومیین در دوره احمد مایسا و بعدش رجالایی هم که بعدی هاشون نوشتن، رجال ابن روح، رجال ابن عقده، رجال شیخ سلو، اینا سختگیر بودن در مقایسه با سایر مکاتب رجالی، این معروفه. بحث اینه که شما میگید از هر کی نقل کرد ثقه است، اینه دعوا اینه، و الا اینکه سختگیر بودن که بله سختگیر بودن، ما اینو شک نداریم.
فقط اگه اون
کلام
هم برقرار بوده اطمینان ایجاد نمیشه.
حال همینه دیگه، اطمینان به وثاقت مرویان پیدا نمیشه. بله خب یه 10 دقیقه استراحت کنیم.
ده دقیقه استراحت کنیم، بعدش بیان بریم سراغ خاطری و زعفرانی و دارم بگیم
واقعا قراری محبوبی مثلا برمید امیر محمد عیسی بگیر با این عنایت که ایشون مثلا به صدوق داره، چرا راجع به صدوق نمیگه؟
صدوق هم کل مرسالش رو میتذیبیم، صدوق هم کل مرسالات من لا یحضر رو محدثون رو میپذیبیم
با همین مبنا که او از ضعف
نمیگه. مثلا اونجا قوی تره چون تو مقدمه کتاب هم میگه فقط مفتابه بین اصحاب رو میارم تو مقدمه من
داریم، یعنی اونجا یه مقدمه قوی تر ما داریم.
آره لذا ما داریم کسانی که این حرفا رو اونجا قبول نکردن ولی مرسال صدق رو پذیرفتن، یا امام مثلا این حرفا رو قبول نکرده ولی مرسال
صدق رو تقسیم بندی کرده
پذیرفتن، چون اونجا خود مقدمه کتاب عبارت خود صدوق هم هست.
یعنی به طریق اولا باید بگیم محدث نوری صدوق رو هم میپذیره
و میپذیره
و کلینی رو هم اینجوریه یا نه؟
کلینی رو
یادم نیست،
صدوق رو هم کلینی مکتب ریه
کلام شیخ صدوق کجا؟ مکتب قومی
خوندم، حالت من از سه ابن طاووس خوندم، از سه ابن طاووس خوندم که قبلا به این صورت نیست، هم دیروز خوندم که
نه اون سیدتاوسیم
یادم همون دیگه، از اونجا از صدوق مستقیما نخوندم
اگر
هم داشته باشه.
صدوق میگه قومی ها اشاره کرده یا گفته؟
بودم صدوق هم جز قومی هاست و قومی ها ایشون پرسید، بودم قومی ها سختگیر بودن، چه خود ابن عیسی اشعری، چه بعد ابن عقده، چه ابن نوح، تا برسه به خود صدوق. نه ادامه هم هم دیگه یا سختگیر بودن، در سختگیر بودن اینا شکی نیست.
نه این مکتب موسوسو
موسوسو که همه بودن، مالا قوم تنها نبوده، کوفه و بغداد هم همین بوده،
که به سقه کار نداشتن ولو
سقه راه برای وصول بوده، نه که کامل شد اطمینان وصولو میدن. اینا از سقه طاووس خوندم، تدیرس فیروزا تو الان امار صفحه شده رو میزن شد تو کتاب که خوندم گفته باشم سقه طاووس میگه، میگه تا اون موقع این بود چون قرائن داشتن، من دیگه از الان که محسن خیلی از اون قرائن از بین رفته باید تمروز رو راوی من دیگه اصلا تقسیم رو عوض کنیم به جای دوتایی بگیم چهار خیلی یه واحد سهلیم به تاوز
مطلبی که فرمودی که از عبدالله ابن مغیره نقل نمی کرده و گفتم به خاطر این بوده که
اینو نصر ابن سبا نقل کرده، کشی این محدث روی از کشی نقل کرده، کشی هم از رجال نصر ابن سبا نقل کرده، نصر ابن سبا از خود
اینو چجوری رد کردید؟ یعنی خود
رد نکردم، گفتم منظور این نبوده که شما رو بگیرم، یعنی منظورش این نبوده که این گفت پس از بهرسقه نقل کرده، گفتیم این نبوده چون ده تا روایت از همین داره، پس معلوم میشه که این دو حالت دیو که دو تا بوده، یا در یه دوره از زندگیش این سختگیری رو نداشته، در یه دوره داشته که اگر این باشه، چون باز ما نمیدونیم روایت مال کدوم
دورشه
نمیتونه، یکی این یه احتمال دیگه همینه که نه این خدمت شما ارشاد نه موثوق الصدوری بودن، خب ده تا از روایت ابن مغیره رو اطمینان به صدور داشتیم و در نتیجه اونها رو نقل کرده، کما اینکه از علی ابن حلیل هم نقل کرده، از بکر ابن ساله هم نقل کرده، اینه و لذا باز از هر کی نقل کرد معلوم نمیشه اون بگو سبه بوده.
این موثوق الصدوری احتمالی که استاد تو چیز مبنای قدیمی ها بوده که اصلا احتمالش میتونه باشه، این که قبول خب، ولی این
همین سوالش،
ولی این ورش این ورش
شیخ خدا همین که ببین اونا که ما جمله‌ای نداشیم که لایر گل نانسن محدث نوری می‌خواد از این قرائن در بیاره که لایر گل نان همین که ما یه قرینه آبی احتمال اوغلایی دادیم که این استنباط را این اطمینان را از این قرینه چیکار کرد سلب کرد، خب خراب میشه بشه واسه از این قرائن به دست میره که لایر بیندن لایر بیندن سده لایر بیندن سده.
این نظر محدث
نوری در مورد قرآن از چیز تعریف قرآن این معلوم نیست که ایشون قائل به تعریف بوده.